پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
شنونده های خوبمون، خانم بهاره اردستانی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشوقت هستیم از اینکه بار دیگه به ما فرصت این رو دادن که در خدمتشون باشیم. بهاره جون، خوش اومدی به برنامه خودت. خوشحالیم از اینکه دوباره صداتو میشنویم.
ممنونم بابت دعوت دوباره شما عزیزان و درود و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان نازنین برنامه پادکست هفت.
بهار جان، منم به درود میگم، خوشحالم که دوباره باهات صحبت میکنم.
ممنونم، من هم خوشحالم.
بهاره اردستانی همونطور که میدونید پژوهشگر حوزه فلسفه است و این هفته دومین هفته است که به صورت متوالی در برنامه پادکست هفت با بهاره همراه شدیم.
خب بهاره جون، جلسه گذشته به سوالات اساسی شاخه معرفت شناسی در فلسفه پرداختیم و بعدش هم یادم هستش که شروط لازم برای این که بشه تا حدودی اطمینان حاصل کرد نسبت به چیزی معرفت داریم رو مشخص کردیم.
اگه منم خوب یادم مونده باشه گفتیم که شروط لازم معرفت طبق تعریف کلاسیک دارا بودن باور صادق موجه. اولین شرط هم باور داشتن به اون محتوای معرفتی بود. شرط دومم اگه یادم باشه این بود که اون جمله که بیانش میکنیم صادق باشه، به این معنی که با واقعیت خارج از ذهن ما منطبق باشه. یه چیز دیگه هم یادم که گفتی این بود که نگاه های دیگه هم در مورد صدق هست، اما یادم که فرصت نشد راجبشون بیشتر حرف بزنیم. یاد داشته من و هرانوش هم اینجا تمام میشه دیگه.
درسمون رو خوب جواب دادیم بهاره جون.
عالی بود، ممنونم از این خلاصه خوبی که آماده کرده بودید. اگه اجازه بدید شرط سوم رو بیان میکنم با اجازتون.
با کمال میل.
شرط سوم هم که در موردش صحبت شد توجیه بود و تاکید کردیم که شرط توجیه در معرفت شناسی هدفش این هست که راه رو بر شانس و اتفاق و تقلید ببنده و به من انسان این مسئولیت رو یادآور بشه که باورهای اساسی زندگیم باید بر اساس یک فرایند قابل اعتماد صدق یا درستیشون تعیین بشه. یعنی باید برای اونها شواهد و دلایلی داشته باشم که اتفاقا همون شواهد و دلایل هست که در جریان گفتگو به من کمک میکنه از وجود خودم پل بزنم به وجود انسانهای دیگه و تبادل دانش و شناخت از طریق گفتگو ممکن میشه.
معرفت شناسان چه دیدگاه‌هایی در مورد توجیه دارن؟ بهاره جون میشه به طور خلاصه دیدگاه‌هاشون رو بیان کنی برامون؟
حتما هرانوش جان. من سه نگاه رو مختصرم بیان میکنم که به نظرم هر سه در کنار هم به ما بصیرت‌هایی رو در راه شناخت میدن و راه رو برای ما روشن میکنن. من از ذکر اسامی فیلسوفان صرف نظر میکنم و فقط به بیان دیدگاه‌ها میپردازم. دیدگاه اول در مورد توجیه، نگاهش به باورهای ما مثل طبقات یک ساختمان هست که هر طبقه روی طبقه دیگه بنا میشه. خب در یک ساختمان چند طبقه، طبقات بالاتر به چی متکی هستند؟ به طبقات زیرین متکی هستند. کسانی که این نگاه براشون اولویت داره به باورهای ما هم همینطوری نگاه میکنن. میگن باورهای ما در جریان توجیه دو نوع هستن. یک سری باورهای پایه یا زیربنایی داریم و یک سری باورهای غیر پایه یا روبنایی که توجیه خودشون رو از چی میگیرن؟ از باورهای پایه. به این دیدگاه مبناگرایی میگن، چون ما داریم تلاش میکنیم برای توجیه باورهای روبناییمون به مبناهای اولیه یا باورهای پایه که بدون واسطه موجه هستن برسیم. یه مثال خیلی ساده میزنم. فرض کنید اداره مخابرات به شما گفته که اینترنت تا فردا قطعه بعد شب یه اتفاقی میفته و شما به پدرتون میگید اینترنت وصل شده. پس شما ادعا میکنید که میدونید اینترنت وصل شده. او میپرسه چرا؟ بر چه اساسی این نتیجه رو شما گرفتید؟ شما میگید که چون روی لپتاپتون یا روی گوشی متوجه شدید یک نفر از طریق یک اپلیکیشنی که به اینترنت نیاز داره داره به شما زنگ میزنه. فرضاً میکنیم که اون فرد گوینده در ادراکات حسی مشکلی نداره و به لحاظ روانی فرد سالمی هست. اینجا دیگه زنجیره توجیه خاتمه پیدا میکنه. بعد از اینکه گفتید از طریق قوه بینایی و هم شنوایی متوجه شدید یک نفر داره با شما تماس میگیره، دیگه پدرتون نمیپرسه چرا، اما ادعای دیگه که اینترنت زودتر از موعد وصل شده توجیه میخواد و توجیهش رو از همون دیدن و شنیدن شما میگیره، بر روی اون باور استوار هست. خب بریم سراغ نگاه دوم.
100%.
خب نگاه دوم حرفش این هست که باورها و معارف انسان پیچیده تر از این حرف هست که من بتونم به این راحتی ها هر باوری رو برسونم به باور پایه. تازه کلی بحث و مناقشه هست سر این که به چه باوری میتونم بگم باور پایه، یعنی دیگه بعدش لازم نباشه بگم چرا و به طور یقینی اون باور رو قبول کنم. در این نگاه معارف و باورهای ما مثل یک شبکه یا یک سیستم درهم تنیده تلقی میشن که به نحو منسجمی همدیگر رو تقویت و حمایت میکنن. برای مثال تکه های یک پازل رو در نظر بگیرید. این تکه ها در کنار هم و در ارتباط با هم و هماهنگ با هم یک تصویر معناداری رو برای ما میسازن و یک تکه ناسازگار میتونه کل تصویر رو مخدوش کنه.
یا مثل جدول کلمات متقاطع که الان تو ذهنم اومد، جوابی که ما به هر خونه میدیم به خونهای دیگه هم نیاز داره و همه جوری از هم پشتیبانی میکنن.
دقیقاً به این نظریه انسجامگرایی میگن. بر اساس این دیدگاه اگر ما با باوری مواجه شدیم و اون باور با باورهای قبلی ما هماهنگ بود و همدیگر رو میتونستن حمایت و تقویت کنند، میتونیم اطمینان تقریبی داشته باشیم که باور ما موجه هست. اما اگر در تعارض با باورهای قبلی ما بود باید یه فکری براش بکنیم.
بهار جون، مثلا ما نمیتونیم به برابری همه انسان‌ها باور داشته باشیم و بعد یه گروه از انسان‌ها رو به خاطر رنگ پوستشون بهشون مثل یه شهروند درجه دو نگاه کنیم، درسته؟
دقیقاً. این رو اضافه کنم که ما ممکنه با اسم این نظریه آشنا نبوده باشیم، اما یه خورده که دقت کنیم میبینیم ما از این رویکرد در زندگی بسیار بهره میبریم. مثلا وقتی با یه سیستم فکری یا یه ایدئولوژی مواجه میشیم و در حرفای اون سیستم تضاد هست، ناسازگاری هست و باورهایی که ارائه میکنن با هم نمیخونه، چی میگیم معمولا اون موقع ها؟
میگیم این سیستم ظاهرا رنگ و بویی از حقیقت نبرده، درست میگم؟
درسته. این رو هم اضافه کنم که در دنیای آکادمیک وقتی میخوان یک رویکرد یا نظریه‌ای رو بسنجن معمولا همین کار رو میکنن. در وهله اول میرن ببینن درون خود اون رویکرد یا نظریه تضاد و ناسازگاری هست یا نیست. تضاد و ناسازگاری هاش اگه زیاد بود دیگه معتبر نیست. یه مثال از دنیای علم بزنم. مثلا در حوزه ذرات زیر اتمی علم فیزیک تبیین های مکانیک کوانتوم رو پذیرفته، اما در بعد کلان نظریه نسبیت هست که تبیینی از فضا زمان به ما ارائه میده. اما این دوتا اگرچه در محدوده خودشون، مکانیک کوانتوم برای ذرات بسیار کوچک و نسبیت برای ابعاد بزرگتر، حرفاشون هماهنگی داره، هر کدوم در محدوده خودشون هماهنگن،
درست،
اما با هم تضادهای بسیاری دارن. برای همین فیزیکدان ها به دنبال چه هستن؟ دنبال یک تصویر بزرگتر، دنبال یک تبیین و تصویر جدید که این دو مجموعه درش سازگاری پیدا کنند، هم مکانیک کوانتوم و هم نظریه نسبیت. این رو هم بگم که این تصویر جدید رو اگه پیدا کردید جایزه نوبل میگیرید.
من که خیلی امیدوار نیستم، خدا از دهنت بشنوه.
حالا جایزه رو گرفتید، منو به شیرینی و شام دعوت بکنید.
حتما
بیشتر از این دعوتت میکنید.
مرسی مرسی. من راستش به ساعت که نگاه میکنم میدونم که فرصت ندارم برای اینکه نگاه سوم که مد نظرم بود رو بیان کنم، یعنی عملگرایی، و هم دلم میخواست یکی از نقدهای برتران راسل رو بر متون آسمانی ادیان بیان کنم و اون نقد رو با توجه به نظریه انسجامگرایی و کتاب ایقان اثر حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی قدری با هم بشکافیم، اما انشاءالله باشه برای وقت دیگر.
امیدوارم که حتما این اتفاق بیفته و راجع به این مطلبی که گفتی صحبت بکنیم. اما الان دوست داشتم، چون به کتاب ایقان اشاره کردی، دوست داشتم راجع به اون بخش ابتداییش که ارتباط این اثر و تعلیم تحری حقیقت در آیین بهایی رو بررسی میکنه یه خورده راجع به این صحبت بکنیم. اونجایی که از یک فردی که طالب حقیقته میخواند که از حب و بغض و تقلید دوری بکنه و در آیین بهایی تعصبات مختلف هم مانع رسیدن به حقیقت میشه گفت تلقی میشن، میخواستم برای شنونده هامون اگه وقت هست یه خورده توضیح بده که آیا در معرفت شناسی به فضیلت هایی که یک طالب حقیقت باید در خودش رشد بده یا اموری که باید ازشون دوری بکنه هم پرداخته میشه؟ اگه جوابش مثبته میشه خیلی خلاصه برامون بگی؟
بروی چشم. چطوره که به برخی از ویژگی‌ها و نگرش‌های اشاره کنم که باید از دست بدیم و سعی کنیم با تلاش و ممارست از اونها دوری کنیم که به یک طالب حقیقت نزدیک و نزدیک‌تر بشیم؟
خیلی هم عالی.
خب، یکی از رویکردهایی که باید از دستش بدیم پیش داوری هست، به این معنی که روال ما این باشه که قبل از روبرو شدن با باوری یا آیینی یا نگرشی یا پدیده‌ای یا انسانی در موردش داوری مثبت یا منفی در ذهنمون شکل بدیم. ما اگر با تمام وجود در جستجوی حقیقت باشیم، اول باید با اون باور مواجه بشیم، بعد اون رو بیازماییم و بعد داوری کنیم.
درسته.
این رو هم بگم که همه ما پیش داوری های بسیاری در ذهنمون داریم. هیچ کدوممون از این آفت شناختی مبرا نیستیم. اگر در خلوت به درون خودمون رجوع کنیم، متوجه میشیم که در اعماق وجودمون در مورد بسیاری مکاتب یا نگرش ها یا فرهنگ ها پیش داوری هایی رو داریم، اما میتونیم با آگاهی از این قضیه کم کم تلاش کنیم و دور بشیم از این بلا، از این مصیبت.
واقعا انشالله.
واقعا یعنی میشه همچی اتفاق بیفته
انشالله. دومی مسئله تنگ نظری هست و مقصودم از تنگ نظری این هست که انسان تحمل شنیدن عقاید مخالف با عقیده خودش رو نداشته باشه. وقتی ما تنگ نظر باشیم، باورهای خودمون رو همیشه بر حق میدونیم و اصلا میلی به گفتگو نداریم. اگر هم با دیگران هم صحبت میشیم، به این قصد هست که بریم بهشون ثابت کنیم که حرف شما باطل هست و ما برحقیم. اگر بخوایم خودمون رو بسنجیم که چقدر از تنگ نظری فاصله داریم، میتونیم اینطور خودمون رو محک بزنیم که مثلا ما چقدر مشتاقیم که آراء کسانی که با ما هم نوا نیستند رو بشنویم و باهاشون گفتگو کنیم. اگر این اشتیاق در دل بود، یعنی موفق بودیم.
فکر کنم بهترین حالت همونی باشه که جلسه قبل در مورد ولتر گفتی، که حاضر باشیم جون فدا کنیم تا یک فردی که با نظرش موافق نیستیم حرفش رو بزنه، اگه درست یادم باشه.
دقیقاً این ایدئالش هست. مرسی. سومین مسئله آرزو اندیشی هست. منظورم از آرزو اندیشی این هست که من آرزو داشته باشم که یک باوری صادق باشه، بعد نتیجه بگیرم که صادق هم هست. مثلا دوست دارم فرزندم به لحاظ تحصیلی موفق باشه، بعد حکم کنم که موفق هست، اما در واقعیت اتفاقا داره بسیار ضعیف عمل میکنه، در حوزه های نیاز به کمک جدی داره، اما من بیام و اون چیزی رو که دوست دارم حکم کنم که واقعیت هم همینطوره، بگم به خودم و دیگران که فرزند من موفق هست و هیچ کاری هم برای ضعف‌هاش نکنم. این رو تاکید کنم که این مثال در مورد تشویق و اثر تشویق نیست. اشکال آرزو اندیشی این هست که ما رو دچار خودفریبی میکنه، از واقعیت و برنامه ریزی واقع بینانه برای آینده دورمون میکنه. افراد یا گروه هایی که دچار آرزو اندیشی میشن متاسفانه تلاششون برای رشد و بالندگی کمتر و کمتر میشه، تا جایی که وقتی بعد از یه مدتی به خودشون میان و واقعیت رو لمس میکنن با یک سرخوردگی عمیق روبرو خواهند شد. چهارمین آفتی که باید در راه شناخت و جستجوی حقیقت ازش دوری کنیم تعصب هست. برای توضیح تعصب در حوزه معرفت شناسی، فرض کنید که مثلا من یک مکتب یا آیین یا سیستمی از باورها رو در موردش تحقیق کنم و در حد توانم مورد سنجش قرار بدم و قبولش کنم و بهش سرسپردگی و وفاداری هم پیدا کنم. این رو جلسه قبل بحثشو کردیم که هیچ ایرادی نداره که نسبت به باوری سرسپردگی عاطفی و عملی داشته باشیم. اما فرض کنید بعد از مدتی شواهد و قرائنی پیدا بشه که نشون بده من اشتباه کردم در برگزیدن اون باور، یا مثلا من زیر سایه مکتب یا آیینی زندگی می کنم اما با واقعیت هایی مواجه می شم که به هم تلنگر می زنن که ارزش ها و آرمان های اون مکتب دیگه با نیاز های جوامع انسانی هماهنگی نداره، اما من این سرسپردگی و تعهد و احساسات شدیدم رو نسبت به اون مکتب کماکان بی توجه به واقعیت‌های زمانه ادامه میدم. اینجا آفت تعصب هست که نمیگذاره باورها و ارزش‌های من با باورها و آرمان‌های نو جایگزین بشه.
بهار جون، چون در مورد تعلیم تعریه حقیقت در دیانت باهایی صحبت کردیم، میخواستم مثل آخرین بخش برنامه اخلاق ازت بخوام که یه بخش از بینشی که از آثار دیانت باهایی برای خودت برجسته بوده رو با شنونده های برنامه در میون بذاری.
به روی چشم. اگر اجازه بدی هرانوشتان، یک بخش از بیانات شفاهی حضرت عبدالبها فرزند شارع آیین بهایی رو با شنوندگان در میون میگذارم و دلیل این انتخابم هم اینه که کمتر در جمع‌ها یا شبکه‌های اجتماعی شاهد بودم این بیانات به اشتراک گذاشته شده باشه، و همین که یادم افتاد به هفته پیش که بعد از صحبتامون بیان میکردی که ما انسانهای قرن 21 در معرض انبوهی از اطلاعات هستیم و از طرف دیگه این مسئولیت غربالگری اطلاعات و شناخت صحیح هم بر شانه های ماست. این بیان فکر کنم بینش زیبایی رو به همه ما ارائه میده.
چقدر مشتاقیم.
بسیار عالی، مشتاقیم که بشنویم پاسخ حضرت عبدالبها رو به قول تو به این چالش ما انسان‌های قرن 21.
بنده از اواسط صحبت‌های ایشون شروع می‌کنم. حضرت عبدالبها می‌فرمایند باید انسان بخواند و همچنین در عمق اشیا بصیرت پیدا کند، چون این هر دو در یک وجود جمع گردد خوب می‌شود. بعد ادامه می‌فرمایند انسان باید قوه تعمق و تفکر داشته باشد. اطلاعات به یک درجه معین انسان است، ولی در استنتاج خود انسان باید ید طولایی داشته باشد. مرئیات دیگران از برای انسان چه ثمر دارد؟ همچنین مسموعات دیگران و معلومات دیگران چه نتیجه می بخشد؟ مظاهر مقدسه از برای این آمده اند که خلق را بصیرت دهند. اعظم فضائل بصیرت است، زیرا خلق را از نادانی و جهل نجات می دهد. اگر خود انسان چشم و گوش نداشته باشد، چشم و گوش دیگری برای او فایده ندارد. اما معلومات و مسموعات دیگران سبب توسعه فکر انسان می شود، ولی بعد از آن باید در جمیع امور تحری کند، حتی در جمادات. در این مقام، مقام علمنی ربی است، زیرا در حقیقت خود انسان نبعان کرده است. تمام.
سپاسگزاریم ازت که این بیان زیبا رو با ما سهیم شدی.
خواهش میکنم.
بسیار خب بهاری عزیز، همونجوری که در جریان هستی، ما تو این برنامه میخواییم که یک ترانه رو در انتها شنونده همون تقدیم بکنی به انتخاب خودت.
دفعه گذشته فکر کنم از گروه دال آهنگی رو تقدیم شنوندگان کردم. این گروه میدونین اسمشون رو چطور انتخاب کردن؟
من نه. نمیدونم.
منم نمیدونم. نه،
گروه دال اسمشون رو از اولین حرف واژه دوستی گرفتن و اسم این گروه دال انتخاب شده. بله.
چه با مسمى.
خیلی کار این گروه رو دوست دارم. این هفته یه آهنگی هست همسرم خیلی دوست داره، طعم شیرین خیال. این آهنگ رو تقدیم شنونده های عزیز برنامه میکنم.
مرسی ازت، خیلی ممنون. قبل از اینکه بریم ترانه رو بشنویم با هم دیگه، بهار جون باهات خدافظی میکنیم. حقیقتا ممنون از اینکه وقت برای ما گذاشتی و در پادکست شرکت کردی. امیدواریم هر جا که هستی خوب و خوش باشی.
ممنونم، روزگارتون مملو از شوق و امید باشه.
منم ازت خدافظی میکنم، تا یه برنامه دیگه مراقب خودت باش.
ممنونم، خداحافظ.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود. میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخنده همراه تو اشک آخر من. چشمانه او من بزن بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا شدن بنشین لحظه رو در روی من جایم را